افکار عمومی در حوزه اقتصادی برای تجار سرمایه گذاران ایجاد شده برای اینکه حالا توجیه اقتصادی این موضوع روشن بشه برای ورودشون به این بخش؟
بحث کلی اینه که حالا آقای امیری هم درست گفتن، ما باید بخش اقتصاد رو درست کنیم که بشه موضوع رو حل کرد. خب تغییر نرخ ارز شاید به همون سمت داره حرکت میکنه، ولی به طور کل اینه که ما قیمت گذاری های دستوری باعث شده که ما هزینه تولید با هزینه فروش انرژی با هم نخونه، این ناترازی ایجاد شده.
توجیه شدن فعالین اقتصادی و اینکه در واقع تنویر شده افکارشون برای اینکه این توجیه اقتصادی داشته باشه برای ورود و سرمایه گذاری برای نیروگاه های خورشیدی.
بحث صنعت، من باید خدمت شما عرض کنم طبق قوانینی که داشتیم، ما یه ماده 16 داشتیم، بخشی از انرژی مورد نیاز صنعت مخصوصا انرژی برها، صنایع انرژی بر، قرار بوده تا 5% از طریق احداث نیروگاه خورشیدی تامین بشه و نیروگاه تجدید پذیر به طور کل. ولی امروز این قانون به سمتی داره میره که میگه 15% انرژی مصرفی صنعت حتما باید از طریق نیروگاه های تجدید پذیر صورت بگیره، و این یعنی این که صنعت میدونه اگر نخواد تو این مسیر حرکت کنه، آینده نمیتونه انتظار داشته باشه برق به طور کامل در تمام ساعت شبانه روز براش تامین کنه. علاوه بر این خانم اکبری، این موضوع هم شاید باید همه شنوندگان عزیزم بدونن که خود وزارت نیرو هم داره میگه من فقط به اندازه یه الگوی مصرف میتونم برق رو تامین کنم. اگر شما میخوایی به عنوان یک مشترک پر مصرف برق بیشتری مصرف کنی، حتما یا باید برید نیروگاه احساس کنید یا باید برید از طریق تابلو سبز، برق سبز و برقی که نیروگاه تجدیدپذیر تامین میکنن و عرضه میکنن، اونجا باید با قیمت نیروگاه تجدیدپذیر تامین کنید. پس وزارت نیرو در حد الگوی مصرف متعهد به تامین برق در پایه‌های قیمتی که معرفی کرده خواهد.
بسیار خوب. آقای پورامیری به جمعمون مجدداً اضافه شدن. میون صحبتتون تکمیل صحبت و فرمایشتون رو داشته باشیم بریم گزارش رو بشنویم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
اصلاح قیمت‌گذاری صنعت برق هم باعث کاهش مصرف در بخش‌های غیر ضروری میشه.
بله.
و هم توسعه سرمایه‌گذاری رو جذاب‌تر میکنه برای سرمایه‌گذاران. یک نکته ای رو فقط در تکمیل میخواستم خدمتتون عرض کنم. همینطور که جناب فرند مطلق فرمودن، خود دولت یک حضور بسیار پررنگ رو در تمام بخش های ساخت نیروگاه های خورشیدی فعال کرده و همینجور که فرمودن بعضی از دستور عمل ها در کوتاه مدت قابل تغییر نبود. به خاطر همین خود دولت وارد ساخت نیروگاه های خورشیدی شد و حجم قابل ملاحظه‌ای هم تونستن در کوتاه مدت فعال کنن که جای تقدیر داره و کمک بزرگی بوده. ولی یک سوال بسیار بزرگ برای بخش خصوصی هست و سرمایه گذاران وقتی در کنار خودشون یک فعال اقتصادی دولتی هست که از امکانات بسیار متعددتری نسبت به بخش خصوصی برخوردار هست، آیا ساخت نیروگاه خورشیدی میتونه برای بخش خصوصی هم جذاب باشه؟ چون عمده این امکانات در دسترسش نیست و محدودیت‌هایی در حال حاضر داره. یک بخشنامه جدیدی هم که اومده به نظر من میتونه بخشی از این دغدغه رو برطرف کنه. یکی این که در دستور عملهای جدیدی که اومده 40% مصرف برق ارگانهای دولتی باید از منابع تجدید پذیر تأمین بشه. یکی از راهکارهای پیشنهادی بخش خصوصی این هست که این نیروگاه هایی که در حال ساخت هست با امکانات دولتی، با منابع مالی دولتی و عملا مزیت ها یا تعرفه های کمتری در بخش های مختلف، این در ازای برق دستوری هست تبدیل بشه در ازای اون 40% که حکم شده برای بخش دولتی، یعنی از بودجه های جاری ارگان های مختلف کسب بشه و سهمی از این نیروگاه ها به هر کدوم از ارگان ها داده بشه. طبیعتا حضور ساتوا و حضور وزارت نیرو باعث میشه که نیروگاه های متمرکزتر و بهتری ساخته بشه و تعهد بخش دولتی به جای اینکه پراکنده هر کدومشون چون ارگان های مختلف دولتی طبیعتاً تخصص ساخت نیروگاه خورشیدی رو ندارن.
بله.
اینجوری به نظر من بودجه هماهنگ میشه و
بعد در تامین
با بخش خصوصی هم شکل نمیگیره.
در تامین مالی اون هم الزام قانونی براشون ایجاد شده یا فقط باید استفاده کنن؟
ملزم هستن که 40% از برقشون از منابع تجدید پذیر تأمین کنن،
بسیار
یعنی سرمایه گذاری کنن، طبیعتا بودجه دولتی هست.
آره،
حالا این میتونه یه تهاتر بشه و عملا بودجه‌ای که مربوط به هر ارگان بوده برای تأمین این برق رو منتقل کنن به وزارت نیرو بابت سرمایه گذاری که در این بخش کرد.
بسیار عالی. حالا ما راجع به الزامات و ضرورتش و ظرفیت‌ها و زیرساخت‌ها صحبت کردیم، بعد نیم نگاهی هم به بحث قانونی این ماجرا داشته باشیم که دعوت کردیم از جناب آقای رمضان علی سنگدوینی، رئیس کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس شورای اسلامی، که به جمعمون اضافه بشن، منظر قانونی و قانونگذاری هم این موضوع رو بررسی کنیم. آقای سنگدوینی سلام عرض می‌کنم.
منم عرض سلام و ادب دارم خدمت شما خانم اکبری و همه همکاران پرتلاش و محترمتون.
متشکرم از شما.
صدا و سیمای کشور و به ملت عزیز و شریف ایران که روز 22 دی ماه یک بار دیگه حماسه بسیار قدرتمندی رو در مقابل دشمنان ایجاد کردند تقدیر و تشکر می‌کنم.
سپاسگزارم. متشکرم از شما. آقای پورامیری عضو هیئت رئیسه انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر کشور با ما هستند و جناب آقای مهندس علیرضا پرنده مطلق معاون فنی سازمان ساتبا. بحث رو با هر سه بزرگوار پیش خواهیم برد. در بخش پایانی فقط خواهش می‌کنم از محضرتون روی خط باشین، ما یه بخش گزارشی بشنویم، برمیگردیم در خدمتیم.
هشت صبح، رادیو اقتصاد.
استفاده از انرژی خورشید و توسعه نیروگاه‌های تجدیدپذیر یه راهکار هوشمندانه و استراتژیک برای کاهش هزینه تولید برق و البته راهکاری مناسب برای کاهش ناترازی انرژی. پنل خورشیدی می‌دونید چیه؟
پنل خورشیدی برای انرژی برق.
این که میگن انرژی خورشید رو ذخیره می‌کنه، بعد به کارخونه صنعتی برق رو می‌تونه برسونه دیگه. فقط از که تعمیر و نگهداریش یه مهندسی میگفت احتمال داره قیمتش بالا باشه، تعمیر و نگهداریشون بالاست هزینه شون.
چی ازش میدونید؟
والا شنیدم کسی تا حالا انجام نداده، ولی من میگم اگر بشه دولت اجباری کنه که مثلا برقای استراری ساختمانی که ساخته میشه جدیدن حداقل داشته باشن برای خود ساختمون، یه موقع برق میره این از اون برق پنل استفاده کنن.
تقریبا جاده همین تهران قم که امروز رد میشدم دیدم بله یه وسعتی از مثلا تقریبا یک هفتم یک هشتم کبیر رو دارن این کارو انجام میدن.
به نظرتون چه اتفاقی بیفته افراد بیشتری رو تو این حوزه میبینیم که فعالن تو حوزه پنل های خورشیدی و تولید برق؟
اگه دولت بیاد این کارو کنه خیلی خوبه، بیاد این پنلی رو وارد کنه، چند تا شرکت رو اندازی کنه، مردم رو یاد بده، مردم برن فنی یاد بگیرن، بیان سرمایه گذاری کنن، چه ایراد داره؟ آره،
فرهنگ سازی بکنه، تحصیلات بده، بعد هم بیاد برای مردم توضیح بده که این مثلا ضرری نداره.
به طور کل اجباری کنه دیگه، قانون بذاره آقا شهردار همین با مثلا 5 طبقه به بالا هر کی خواست بسازه باید برقش خوش تامین کنه. میدونی چقدر تو ویلاها باقا برق مفتی همینجوری استفاده میشه؟ کشیدم صبح تا شب همینجوری برق روشنه.
والا خارج این اطلاع دارم که همه دارن از پنل‌های خورشیدی استفاده میکنن. اینجا تهران دیدم که تو چند تا از زمینا پنل‌های خورشیدی میزنن که به کارخونه برق بفروشن و خودشون پول در بیارن. از این طریق
زیاده تعدادی که دارید میبینید یا کمه؟
کمه.
اصلا بخشیش کجاست؟ چامه خیلی خوبه،
همین کم بوده برق خب جبران میشه دیگه. بیاره بگه یارانه بذاره روش، بگه آقا مثلا هر کی برای خونه خودش مثلا 10 تا 20 تا نمیدونم چند تا پنل ببره وصل کنه برقشه از خودش حداقل نفروش اصلا، اما برق نگیره، از اداره برق نگیره، مستقل شه.
چی کار کنه دولت؟
خانم محترم تبلیغات خیلی کار خوبیه، فقط صدا سیما باید تبلیغ کنه.
دولت بیا تحصیلات بده به سرمایه گذارش، بگید که من خودم در خریدار میدم، مردم به جایی که پولشون رو بکنن تو ماشین و تو جای دیگه بیان تولید برق کنن.
حداقل همین قطعی و برق نداریم دیگه داشته باشیم دیگه. حالا ما نمیگه مستقل شد، مستقل طول میکشه، تبلیغات لازمه، این کارا باید تبلیغ بشه.
مهمترین مزیت اقتصادی ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی توسط مشترکان صنعتی، کشاورزی و حتی خانگی این استش که علاوه بر تأمین برق پایدار میتونن تولید خودشون رو به شبکه تزریق بکنن و از طرفی از محل فروش برق هم درآمدزایی داشته باشن.
خیلی متشکرم، ممنونم. برایند این گزارش اینه که مردم این اشتیاق رو دارن، ولی اون اطلاع رسانی ها و ایجاد زیرساخت های عمومی و فنی لازمه برای اینکه حالا در بخش خرد هم ما بتونیم این بخشی از تامین انرژی رو داشته باشیم از نیروگاه های خورشیدی که ایجاد میشه. آقای سنگینی، توضیح شما رو بشنویم که حالا در کمیسیون مشترک صنایع و انرژی مجلس چه برنامه ریزی هایی شده و این الزامات قانونی که ایجاد شده چقدر راهگشاست و چقدر پیگیری میشه برای اجرای قوانینی که وجود داره در این حوزه.
عزیزان شما برنامه‌ریزی کردن که ما خدمت شما باشیم. من دیگه از جلسه خارج شدم، ولی باز چون جلسه مهمیه، امروز هم اولین روز شروع بالاخره منابع هست، امین منابع هست، حتما مجددا باید برگردم.
خیلی کوتاه توضیح بفرمایید، خیلی مصداقات
مهم اینه. ما در برنامه هفتم توسعه بسیار این موضوع رو تاکید کردیم، هم خدمت شما عرض کنم بین سازی مصرف انرژی رو تعریف کردیم در ماده 46 و هم در رابطه با بحث انرژی های تجدیدپذیر که حالا ما بحث الان یکی از مواردی که خیلی برای مردم در بحث انرژی های تجدیدپذیر خدمت شما عرض کنم کاملا مشهوده بحث انرژی خورشیدی است، ولی ما خانم اکبری ما عقب هستیم از دنیا در بحث انرژی های تجدیدپذیر. ما فکر کنم در مجموع 1% انرژی برق ما رو داریم از انرژی های تجدیدپذیر. انرژی تجدیدپذیر هم نور خورشید هست، هم خدمت شما عرض کنم پسماند هست، استفاده از پسماند هست، هم انرژی های بادی هست. ولی علی حال این اینکه در دسترس، واقعا در دسترس، فکر کنم ما اگر اشتباه نکنم یکی حدود 250 تا حدود 280 روز ما نور خورشید داریم در کشور و شرایط بسیار خوبیه، میتونیم از این انرژی خورشید در بحث برق استفاده کنیم. حالا در صنعت که سر جاش که حتما باید برخری مسیر بیم، ولی در بخش ساختمان خیلی میتونه کمک بکنه. اولا یه درآمد پایداره برای خانواده ها، اونایی که میتونن پنل خورشیدی رو، من به نظر من راه و شهرسازی میتونه این رو برنامه‌ریزی کنه. الان شما برید کمیته امداد واقعا داره برنامه‌ریزی میکنه برای مددجوهاش، داره برنامه‌ریزی میکنه که پنل خورشیدی بزنن. خب معمولا به این صورته که فکر کنم اگر ما عدد الان حال حاضر برق رو حساب کنیم بین مثلا 5 میلیون تا 6 میلیون درآمد داره برای خانواده، ضمن اینکه برقش هم رایگانه. اگر ما به این مسیر به این سمت بریم که بتونیم واقعا این رو باز بکنیم و حتی یکی از این عزیزان الان داشتن ازش مصاحبه میکردن تسهیلات خود بدن به اینا، به نظر من میتونه الان با توجه به تجازی که از مقام معظم رهبری گرفتن عدد شما، ولی تا اونجایی که من خبر دارم ساتوا میتونه بذارت نیرو میتونه تا 2.3 میلیارد دلار از صندوق بگیره و برای سرمایه گذاری این بخش برنامه ریزی بکنه. تا الان حدود 4000 مگاوات برق، عدد کمی نیست 4000 مگاوات برق که وارد خدمت شما کنم که شبکه توزیع کشور شده و این میتونه خیلی کمک بکنه. خیلی، چون نگاه کنید من یه نکته به شما بگم، من این رو میخوام بگم، میگم شما نگاه کنید وقتی پنل خورشیدی میزنی برق تولید میکنی، از اون طرف گاز مصرف نمی کنی برای نیرو، یعنی کمتر مصرف کنی، یا در زمستان اگر گاز کم داریم باید نفت گاز بدیم یا نفت کوره بدیم، باز اون رو کمتر مصرف میکنیم. ما باید بیزه 1% در بعضی از کشورها توی دنیا تا 30% 35% پیش رفتن و این رو واقعا ما میتونیم به این سمت دیر شروع کردیم، ولی به نظر من میتونیم به این سمت بریم. بله. ما حدود خدمت شما عرض کنم 4000 مگاوات الان برنامه‌ریزی شده، آمده تو مدار تولید و الان داره انجام میشه. بعد پاکه، این خیلی مهمه، پاکه، انرژی پاکه و میتونه خدمت شما عرض کنم کشور رو به سمتی ببره، صنعت رو به سمتی ببره، ساختمان رو به سمتی ببره که خودش تولید میکنه و خودش هم خدمت شما عرض کنم براش درآمده و یه بخشش هم براش برای مصرفش انجام.
بسیار عالی. آقای پرنده مطلق، توضیح صحبتی راجع به فرمایشات آقای سنگدوئینی دارین؟ آی پرنده مطلق صدای بنده رو میشنویم؟ خب ارتباطشون قطع شده. آی پورامیری توضیح شما رو بشنویم اگه از صحبتی دارید.
بله خیلی ممنون از همدلی و این دیدگاه مثبتی که نمایندگان محترم مجلس در این حوزه داشتن. من مجدداً خواهش و استدعایی که از حوزه به خصوص مجلس دارم به عنوان نمایندگان بخش عوام و تمام کشور، خواهشی داشتم این رو دقت بفرمایند و ما رو کمک کنند در بخش خصوصی که رقابت ناسالمی شکل نگیره به دلیل منابعی که بخش دولتی داره و نیروگاه‌های دولتی دارن. ما الان نیروگاه‌هایی داریم که در املاک و زمین‌های دولتی داره ساخته میشه در این بخش، طبیعتاً بخش خصوصی همچین امکاناتی نداره، یا از زیرساخت‌های دولتی به هر حال برای انبار کردن امکانات ویژه‌ای در ترخیص و تخصیص ارز طبیعتاً تسهیلگری بسیار بیشتری نسبت به بخش خصوصی داره. اگر این نیروگاه ها بخوان در بورس عرضه بشن، عملا یه رقابت ناسالمی با بخش خصوصی شکل میگیره. من خواهشی دارم این در سیاست گذاری هایی که از طرف مجلس مشخص میشه، اینها در راستای رفع ناترازی قرار بگیره و نه رقابت با بخش خصوصی. همینطور که خدمتتون عرض کردم، اون 40% که مصوب شده و باید دولت خودش تأمین برق پاک کنه، اینجا خیلی وجاهت داره که سرمایه گذاری هایی که اخیراً شده با امکانات دولتی با این تأمین از صندوق توسعه ملی، عملاً در راستای اون هدف 40% ارگان های دولتی قرار بگیره که بخش خصوصی هم انگیزه داشته باشه که در این حوزه سرمایه گذاری کنه و بتونه در بورس برقش رو عرضه کنه و در مقابل یک رقیب توانمندی که عملا امکانات بیشتری داره قرار نگیره.
بسیار عالی. آقای پورامیری از شما بی نهایت سپاسگزارم. ممنونم که از ابتدای برنامه با ما بودید. براتون عرضی توفیق میکنم، به خدا میسپارمتون. آقای علیرضا پرنده مطلق مجددن به جمعمون اضافه شدن. آقای مهندس صحبتوی شما رو بشنویم، اگر صحبتی با آقای سنگیوینی دارین و صحبتوی پایانی تون.
من خدمت ایشون سلام عرض میکنم و بحث کلی که گفتن درسته که دنیا به این سمت میره. ما خب ما حرکتمون هم به همین سمته که بتونیم 30% انرژی مورد نیازمون رو از بخش تجدیدپذیر تامین کنیم، نیروگاه خورشیدی. اما به طور کل باید بدونیم، ببینید ما اگر میگیم کمیته امداد توی این مسیر داره حرکت میکنه، باید بدونیم که کمیته امداد داره برق ارزان قیمت مصرف میکنه، بعد برقشو به قیمت بالا ما میخریم. در دنیا به این سمت نیست. یعنی ما هزینه بالاخره اینه که یه خانواده کمیته امداد از شرط بهتری برخوردار باشه را داریم از بخش نیروگاه تجدیدپذیر تامین میکنیم. دنیا به این سمت رفته که برای یک خانواده یک کنتور نصب میکنن، یعنی این کنتور به میزان برق تولیدیش خود خانواده مصرف میکنه، تولید بیشترش ازش میخرن. ولی اینکه ما دو تا کنترل داشته باشیم، اولا داریم برق ارزان میدیم که صرفه‌جویی و بهره‌وری تو شاید مد نظر قرار نگیره به خاطر قیمت پایین ترش، و برق تولیدی رو میخریم. خب این باعث میشه که ما به اون سمت نریم که خانواده ها تشویق بشن برای بحث مصرف کمتر. فکر میکنم اگر به این سمت وزارت نیرو و دولت حرکت کنه، آینده رو بهتر میتونیم بسازیم. علاوه بر این که بهره‌وری به عنوان یک شاخص که باید روش فکر کنیم، روش حرکت کنیم، باید بیشتر مد نظر قرار بگیره و شاید امروز بحث بهره‌وری اولویتش بالاتر باشه از توسعه.
بسیار عالی. بهره‌وری هم یه نکته بسیار مهمه که ما حتما در برنامه‌های آتی راجع به این موضوع با محوریت تولید انرژی حتما بهش می‌پردازیم. آقای پرنده مطلق از شما بی‌نهایت سپاسگزارم.
سلامت باشید. شما
خدا دارم. خدا نگهدارتون. آقای سنگدوینی متشکرم از شما. ممنون که حالا میون جلسه‌تون این وقت رو به مردم هم دادین و صحبت کردین. سپاسگزارم باهاتون. خدافظی. خدا نگهدارتون باشه. بحث مهم تامین انرژی و رفع ناترازی انرژی در کشور با توسعه نیروگاه‌های خورشیدی، بحثی که بارها در رادیو اقتصاد تخصصی به اون پرداختیم. امروز هم مفصل از ابعاد مختلف راجع به اون صحبت کردیم، ولی به همینجا ختم نخواهد شد. تا توسعه جدی و پایدار انرژی‌های خورشیدی، این بحث در این رادیو ادامه خواهد داشت. فردا راجع به یک موضوع بسیار مهم صحبت می‌کنیم، نقش اقتصاد رفتاری در ایجاد یا کاهش تورم انتظاری، موضوعی که شاید لایه‌های پنهانی در اقتصاد کشور و روند پویایی اقتصادی کشور داشته باشه. توصیه می‌کنم فردا حتما ما رو بشنوید. خداحافظ.
اکولینگر یکی از کهنه‌ترین شهری‌های جنوب ایران، بندری به کهنگی تاریخ ایران باستان و دریانوردی‌هایی که از زمان هخامنشیان تا اروز لنجی‌ها و کشتی‌هاشون رو از خلیج فارس به دورترین سواحل دنیا شابرده. اسم کهن بندر گوگانا بوده و به بندر مروارید هم مشهوره، چون که یکی از مهمترین مراکز صید مروارید در خلیج فارسه. ته رویداد ایران جان، هرمزگان ایران از شما دعوت کرد که به لنگه ته 180 کیلومتری غرب بندر عباس سفر بکنیم. اگه به بندر لنگه سفر تو که و تاوز یکی از دیدنی ترین سواحل جنوب رو ببینی، ازتو دعوت کنیم که ساحل صخره‌ای مکسر بندر مقام رو هم ببینی، جایی که شکوه صخره‌ای و آبی خلیج فارس یکی از قشنگترین منظره‌های طبیعی رو به شما هدیه اده.
چهارم تا دهم بهمن ماه 1404، هرمزگان سرزمین فرصت‌های دریامحور.
مرورگر همراه باشید.
حالا هر هفته مرورگر شما باز خواهد بود تا مهمترین خبرها و اتفاقات اقتصادی را از رادیو اقتصاد بشنوید. مرورگر، نگاهی به مهمترین اتفاقات اقتصادی هفته با حضور شما شنوندگان، هر جمعه رادیو اقتصاد ساعت 10 صبح.
در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم گرمه چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد در شب سرد زمستانی در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرمه چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا سرد زمستانی باد میپیچید با کاج باد میپیچید با کاج در میان در شب سرد زمستانی کوره خورشید هم چون کوره گرم چراغ من نمی سوزد و به مانند چراغ من نمی افروزد چراغی هیچ نه فرو بسته به یخ ماهی که از بالا می افروزد در شب سرد زمستانی
گذاری در بازار سرمایه‌گذاری
که طی یک سال دو الی سه برابر
اگه لازم برنده بشه اونجا سرمایه‌گذار هست به شما پول میده.
آیا این کاری که من دارم انجام میدم باعث پیشرفت میشه؟
رادیو اقتصاد آوای تلاش صدای پیشرفت.
شما
سرمایه
سرمایه
شما سرمایه